پیام دوست، برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دلها.
درود و هزاران درود ما از فاصله های دور و نزدیک به یکایک که شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست. امیدواریم در هر گوشه و کنار این دهکده جهانی که شنونده برنامه های امروز رادیو پیام دوست هستید، شاد باشید و تندرست و روزتون رو با امید و دلگرمی سپری کنید. این هستم و همراه با همکارانم پیام دوست امروز چهارشنبه 18 مرداد ماه از تابستان 1396 خورشیدی برابر با 9 ماه اوت 2017 میلادی رو تقدیم شما میکنیم. پیام دوست امروز رو با آخرین بخش از مجموعه سنوبر و مانترا آغاز می کنیم و با آخرین بخش از مجموعه محله ما ادامه می دیم و با برنامه خبرنگار به پایان می رسونیم. امیدواریم از همراهی با اونها لذت ببرید. با ما هم همچنان در تماس باشید و نظرها و پیشنهادها، پرسش‌ها و انتقادهای خودتون رو در مورد برنامه‌ها در میون بگذارید. برای اطلاعات راه‌های تماس با ما هم یا به وبسایت رادیو پیام دوست persianbahaimedia.org مراجعه بکنید و یا همینجا منتظر باشید، چون در پایان برنامه‌ها این اطلاعات رو یادآور خواهم شد. این صدا، صدای رادیو پیام دوست، با ما همراه باشید. و این شما و این هم آخرین بخش مجموعه سنوبر و مانترا و حکایت‌های یک دختر جوان در غربت.
مانترا من و نگین ظهر روز یک شنبه رأس ساعت 12:07 سوار بر پابلو سیبیلو به سمت سورپرایز پارتی کیت پریچهر پریسیرت حرکت کردیم. در حالی که زلف‌های شبق رنگ رو در باد آشفته کرده بودیم و سیدی گروه پالت نازنین رو هم تا آخرین درجه بلند بلند کرده بودیم و برای معشوق خیالی منو بشنو از دور دلم می‌خواهدت رو از ته گلو فریاد می‌زدیم، به سمت جلو با سرعت 65 الی 70 مایل در ساعت میروندیم. منو بشنو از دور دلم میخواهدت، روز باز دلم میخواهدت. در بین راه پس از تموم شدن این آهنگ طربزا، حرفامون عجیب شکل و سیاق فلسفی به خودش گرفت. نمیدونم چی شد که سر از پرداختن به مسئله شانس در آوردیم. بحث سر این بود که حالا خوبه یه پلیس از شانس بدمون بیاد و الان ما رو جریمه کنه. ولی بعد هر دو قبول کردیم که خداوکیلی نمیتونیم این مسئله رو پای شانس بذاریم. چون اگه جریمه ای هم میگرفتیم صرفاً به خاطر پیامد تصمیم با سرعت رفتنمون بود. این موضوع شانس و اراده و تغییر عجیب هم ما رو به فکر وامی داشت و هم در پیدا کردن معنیش گم و گیج میکرد. به نگین گفتم یه چند وقت پیش توی یه سمینار تفاوت فرهنگ‌های بین‌المللی که شرکت کرده بودم، سخنران جلسه میگفت اکثر کشورهای غربی همه چیز رو پای اراده و تصمیم شخصیشون میذارن. یعنی خودشون رو مسئول هر اتفاقی توی زندگیشون میدونن. از مریضی گرفته تا سطح زندگی و تحصیلی و شغلیشون. و معتقدن که سرنوشت و شانس اصلاً وجود نداره. نقطه مقابلش هم کشورهای آسیایی هستن که کاملاً به عکس این قضیه ایمان دارن. اکثر اتفاقاتی که توی زندگیشون میفته رو پای تغییر و سرنوشت و بختشون میذارن و همه چیز رو یه جورای حواله خدا و قدرت ماوراءطبیعه میکنن. نگین گفت شاید شانس و تغییر نه اونوری اونوریه، نه اینوری اینوری. یه چیزی اون وسط مسطا بین هر دو دید و باوره. یعنی پذیرفتن شرایطی که توش هیچ نوع اراده و کنترلی نداری، مثل خانواده‌ای که توش به دنیا اومدی یا محیطی که توش بزرگ میشی، ولی نسبت به اون چیزایی که کنترل داری و میتونی با اراده و انتخاب تغییر بدی تلاش کنی. همینطوری سخت درگیر بحث و مشوره در مورد این مسئله بودیم که وارد یه قسمتی از اتوبان شدیم که در حال درست شدن بود. از روی یه پلی باید رد میشدیم که کنار ستونهای سیمانیش مخروطی‌های نارنجی شکل گذاشته بودن. بحث داغ داغ شده بود و از داغی بحث فشار بر پدال گاز هم بیشتر. کلن پلی که روش بودیم دو خط بیشتر نداشت و ما در سمت راست کنار دیوار بتونی به جلو می رفتیم. تا اینکه نفهمیدم چی شد که یهو خط سمت ما تموم شد و به سمت خط چپ که توش یه تریلی قودلاسای 18 چرخه برای خودش داشت میرون وصل شد. منو میگی تو دلم گفتم تو رو خدا میبینی این همه خیر سرمون خر زدیم و جون کندیم تا رشته تخصصی رو که میخواستیم قبول شدیم و حالا اینطوری ناکام از این دنیا قراره بریم. ای تو این شانس و اقبال ما. توی طوفان این احساسات و افکار بودم که فقط گفتم نگین. نگین همینطور که قبلا بهتون گفته بودم در حال سپری کردن دوران تمرین رانندگی بود و فقط تمرکز حواسش به سمت جلو بود و اصلا کاری به زاویه‌های کناریش نداشت. از نگین گفتن من خواهر جان دست و پاش رو گم کرد و تازه متوجه سایه شوم اون قول بیشاخ و دم 18 پایی بر سر پابلو و سرنشینان جوان رعنای به زودی ناکام شده شد و با جیغی که به سان نعره ای مینمود فرمون ماشین رو به سمت دیوار بتونی پیچوند. در حین خوردن با بتون سیمانی با خودم گفتم تموم شد. پس اینطوری آدم میمیره و فقط منتظر این بودم که همزمان با خوندن پالت آه ای عشق آه ای عشق چهره سرخت پیدا نیست خون روی شیشه جلوی ماشین بریزه و بعدش هم به طبقه زیر اتوبان ملق بزنیم و فرود بیایم. همزمان با ترکیدن ایربگ ها و تکون خوردن محکم فکم قسمتی از دندونم در این گیر و دار کنده شد و زیر زبونم جا گرفت. همینطور که منتظر منظری سرخ بودم به این فکر میکردم که بیچاره مامان کی قراره بهش خبر مرگ دوتا از بچه هاش رو بده. انگار توی یه فیلم اسلو موشن بودیم و بعد از یه چند صدم ثانیه‌ای که تصورات حالی بودیم درست از آب در نیامد، نگین دوباره فرمون رو این بار به سمت چپ پیچوند و بعد از سه باری که مثل فرفره به دور خودمون چرخیدیم وسط اتوبان واستادیم. این بار با خودم گفتم مرجان جان اشهدت رو بخون که الانه که ماشین های اتوبان با سرعت به ما بزنن و ما در هوا هی ملق بزنیم و آخر سر هم به خاطر نشت بنزین و جرقه آتیش منفجر بشیم. بعد از یه چند ثانیه‌ای که خلاف باورم هیچ اتفاقی نیفتاد فقط به نگین نگاه کردم تا مطمئن شم سرش به تنش هنوز وصله. بعد از چند ثانیه گیج و منگی از ماشین پیاده شدم تا نگین رو از ماشین بیرون بکشم. همینطور که از در قور شده ماشین به سختی اومدم بیرون، یه آقایی به سمتم اومد و گفت که حالتون خوبه؟ میخواین به آمبولانس زنگ بزنم بیاد؟ و بعد در کمال ناباوری دیدم که 5 تا ماشین به فاصله 20 قدمی هم وسط اتوبان شلوغ 114 ایستادن و سپر ما شدن تا ماشینی به سرعت به ما نزنه و ما در امون باشیم. به راستی برام صحنه خیلی سورئالی بود. از خودگذشتگی اون 5 نفر برای امنیت و سلامت ما که هیچ نسبتی به ما نداشتن و اصلا ما رو هم نمیشناختن جزو معقولاتیه که هنوز برام باور نکردنیه و مثال بارزی از خوبی و شرافت انسانها. به خاطر شوکی که به هم وارد شده بود احساس می کردم که دنیا داره دور سرم می چرخه و زانوها می لرزیدن و کمی با لکنت جواب آقاها رو دادم که خوبم، بزنی خواهرم رو چک کنم. سراغ نگین که رفتم کاملا شوک زده بود و اصلا نمی دونست که چطور شد اینجوری شد. وقتی که یه خورده حالمون سر جاش اومد دیدیم که پابلوی بینوا کاملا از جلو عقب داغون داغون شده. از جلو و موتور ماشین هیچی باقی نمونده. تمامی شیشه های پشت و کنار ماشین خورد خاکستر شده و در پشت کاملا غور شده. یکمی بعد پلیس و کمک‌های کنار جاده به کمکمون اومدن و دل و روده پابلو خدا بیامرز رو جمع کردن. طرفای 12:30 بود که کیت و عرفان در مسیر خونه مامانشون پابلو داغون رو وسط جاده دیدن و زهرشون رفت. سوای همه چیز کیت بینوا به راستی خوب برای تولدش سورپرایز شد. خلاصه که غرض از بازگویی این داستان کاملا واقعی به دنبال گشتن پاسخ پرسش گیج کننده‌ای که اول برنامه خدمتتون عرض کردم که هدف از خلقت و آفرینش چیه؟ هدف از این زندگی که واقعا به یک بند بنده و به یک چشم زدنی میتونه تموم بشه چیه؟ بعد از این تجربه نزدیک به مرگ، هر شب از خودم این سوال رو میپرسم که اگه من اون موقع میمردم، واقعا چه چیزی، چه کاری، چه هنری، چه اثری و یا چه خاطری از خودم در این دنیا به جا گذاشته بودم و با خودم چه چیزی رو از این دنیا میبردم. آمریکایی‌ها یه ضرب المثل خیلی جالبی دارن که میگن هر کسی توی این دنیا یه کالینگ داره. این مفهوم کالینگ یه چیزی تو مایه‌های وظیفه و یا رسالت خودمونه. یه قوه‌ایه که فقط مختص خود اون آدمه و اون رو باید پیدا بکنه و بپرورونه و به دنیا و آدماش ارائه بده. فکر میکنم باور به دنیای بعدی یه نوع هویت به آدم میده. بُعد نگاهشون به کارها تصمیماتشون رو توی زندگی وسیع‌تر میکنه و جهت به مسیر زندگیشون میده. یه جورایی آدم متوجه این مسئله میشه که عواقب کارها تصمیماتی که میگیره فقط منحصر به اون نوعی و یا زمان و مکانی که در زندگی میکنه نیست و تأثیراتش چه خوب یا چه بد خیلی ها رو در سالها و نسلهای بعد ممکنه تحت شعاع خودش قرار بده. مثلا چه بسا با یه تصمیم و انتخاب من نوعی کلی ها در آینده باید تاوان اشتباهات من رو بپردازن و یا به عکس از تأثیر کارهام استفاده کنن و بهره ببرن. حالا حکایت ماست. هر روز کلی اتفاقات ریز و درشت میفته تا یادمون بندازه که در زنده بودنمون یه حکمتی هست و باید در تکاپوی معنا باشیم. ولی نمیدونم چرا حتما این اتفاقا باید بزرگ و تکون دهنده باشن تا آدم یادش بمونه. تازه‌شم اگه هم اتفاق بزرگ و غیر منتظره‌ای برای آدم بیفته، مثل خیلی اتفاقای دیگه عادی میشه و به مرور زمان وزن و معناش توی روزمرگی زندگی محو میشه. ما آدم ها موجودات خیلی عجیبی هستیم. به اندازه‌ای که خیلی موشکافانه میتونیم جزئیات یک خاطره رو به خاطر بسپاریم و یه چیز کوچیکی رو تا ابد و دهر یادمون بمونه و ازش کینه به دل بگیریم، ولی در این حال به همون اندازه میتونیم فراموشکار باشیم و اصلیات و یا درسایی که از زندگی رو یاد گرفتیم رو از یاد ببریم. یه چیزی که از اون روز برام باقی موند اینه که زنده بودن و مرگ دست خودمون نیست. تنها چیزی که دستمونه مسیر زندگی و روش و نوع زندگی کردنمونه. خلاصه من و نگین به معنای واقعی کلمه در این حادثه خوش شانس بودیم. و امیدوارم به یه تصادف دیگه نکشه تا دوباره یادمون بیاد که یک دلیلی هست که هنوز زنده ایم و با این زنده بودنمون باید یه کاری بکنیم.
آخرین بخش مجموعه سنوبر و مانترا بود که از رادیو پیام دوست شنیدید. با سپاس بسیار و آرزوی موفقیت برای تهیه کنندگان این برنامه، در ادامه پیام دوست امروز شما رو به شنیدن قطعه موسیقی دعوت می کنم.
شب سیاه و چشم بیدار، شب سیاه و سایه تار، شب سیاه و باد و باران، شب سیاه و ماه پنهان، شب سیاه و چشم بیدار، شب سیاه و سایه تار، شب سیاه و باد و باران، شب سیاه و ماه پنهان. نرو به من
در پیام دوست امروز آخرین بخش از مجموعه محله ما رو با هم میشنویم. این برنامه ما رو با گروهی از جوانان و پروژه های خدمت اونها آشنا میکنه. با هم بشنویم.
محله ما. امروزه جوانان بهایی در سراسر دنیا همراه با جوانان دیگه از هر باور و پیشینه‌ای تلاش می‌کنند با پروژه‌های خدمتی گوناگون به بهتر شدن محله‌ای که در اون زندگی می‌کنند کمک کنند. در قسمت اول از برنامه امروز محله ما، جوانی درباره قابلیت‌های از نوجوانان صحبت می‌کنه که از طریق برنامه‌های تواندهی روحانی نوجوانان رشد و پرورش پیدا کرده.
به نظر من قابلیت‌های نوجوانان برای عموم مردم ناشناخته مونده یا خوب فهمیده نشده.
By the general public of people, right? But through my personal
experience, اما تجربه شخصیم تو برنامه تواندهی روحانی نوجوانان به من نشون داده که قابلیت‌های اونا خیلی زیاده. وقتی به اونها موقعیتی بدیم که قابلیت‌هاشون رو بالفعل کنند، با اشتیاق استقبال می‌کنند. وقتی در محیطی متفاوت قرار می‌گیرند، محیط معنوی مملو از محبت و تشویق که تمرکزش روی خدمت به جامعه است، این نوجوانا کارهای بزرگی می‌کنند. These junior youth are able to achieve great things and with a focus on service to their communities.
در ادامه برنامه امروز دو جوان درباره نیروهای مثبت و منفی که در اطراف ما بر زندگی روزانهشان تاثیر میگذاره صحبت میکنن.
We ما محیط‌های مختلفی رو که روزانه در اون هستیم تحلیل کردیم. بعد به تعامل‌های اون محیط‌ها نگاه کردیم تا بفهمیم در اون تعامل‌ها چه جور نیروهایی هست که روی ما تأثیر دارن و چطور اون نیروها میتونن به طور مثبت یا منفی روی ما تأثیر بذارن.
نمونه این تعامل‌ها رو میشه در مدرسه، خانواده و دوستامون دید. آتش یاد گرفتن دانش رو هم که در مدرسه میشه دید مثالی از این نیروهاست.
برای نمونه به تعامل‌هایی که در مدرسه داریم، به درسی که از اون خوشمون میاد نگاه کنیم. چرا اون درس رو دوست داریم؟ چه نیروهایی باعث این دوست داشتن میشن؟ یکی ممکنه بگه که خب ما معلمی داریم که خیلی خوبه، دلسوزه، فقط درس نمیده بلکه میخواد مطمئن شه که ما مطلب رو یاد میگیریم. این یه نیروی مثبته، یه نیروی سازنده که روی محیط تأثیر میذاره و باعث میشه که دانش آموزها از درس لذت ببرن.
در پایان از تجربه دوریان میشنویم. دوریان که به تازگی از توگو به کانادا و مهاجرت کرده، از تاثیر کلاس‌های کودکان روی بچه‌هاش صحبت می‌کنه.
My name is Dorian Arjavon. I am from West Africa, Togo.
اسم من دوریان هست و اهل توگو هستم. من بچه‌هام رو به کلاس‌های بهائی می‌فرستم چون میخوام اونها خدا رو بشناسن، دعا کردن رو یاد بگیرن و بدونن چطور با بزرگترها رفتار کنن.
My children have learned how to pray before go to school. When they came back,
همه بچه‌های من یاد گرفتن که قبل از خواب و قبل از رفتن به مدرسه دعا بخونن. یاد گرفتن چطور با بزرگترها صحبت کنن. این کلاس‌ها به پرورش شخصیت بچه‌هام کمک کرده و باعث شده دیگه حرف زشتی نزنن.
کاری از گروه رسانه پارسی. این برنامه را می توانید همکنون از توییتر، اینستاگرام، کانال تلگرام یا صفحه فیسبوک ما پرژن میدیا پروڈکشن دنبال کنید.
آخرین بخش از مجموعه محله ما بود که از رادیو پیام دوست شنیدید. از تهیه کنندگان این مجموعه هم صمیمانه سپاسگزاری می کنیم و براشون آرزوی موفقیت داریم. همچنان با رادیو پیام دوست همراه باشید.
دل من از غم تنهایی گرفته، تو به بار نفسم از غم بیتابی گرفته، تو به بار تو به بار بر دل بیقراری، تو به بار پایان انتظاری، تو به بار از آسمون بیاری بیاری بر دل بیقراری، پایان انتظاری موجه بهاری.
همچنان شنونده برنامه های این چهار شنبه رادیو پیام دوست هستید. برنامه های امروز رو با خبرنگار ادامه میدیم. خبرنگار. دوستان و دوستداران خبرنگار، نوشین آگاهی هستم، خوش آمد میگم و خبرنگار این چهارشنبه رو تقدیم میکنم. در بخش گزارش ویژه خبرنگار امروز بازپخش گفتگویی رو خواهید شنید که مدتی پیش با دکتر شاهین تجارتی داشتیم پیرامون موضوع رهبری و مدیریت در دنیای امروز. اما قبل از اون اجازه بدین تا نگاهی گذرا داشته باشیم به پاره ای از سرخطهای خبری در برخی از رسانه های این سو و آن سو و فراسوی ایران زمین. بیخبری از وضعیت ده ها زندانی سنی مذهب در زندان رجایی شهر، تجمع اعتراضی گروهی از کارگران اهواز در مقابل بانک ملی خوزستان، خشک شدن 70% از چشمه‌های لرستان و نابودی بیش از 2000 هکتار از جنگل‌های آمال در آتش از جمله سرخط‌های خبری برخی از رسانه‌ها در روزهای اخیر بودند. و ما لیدرشپ یا رهبری واژه‌ای است که به طور کلی به هدایت و یا رهبری یک نهاد، یک سازمان، یک گروه یا توده‌ای از مردم اطلاق میشه و اگرچه این واژه در فرهنگ‌های متفاوت تعابیر و مفاهیم متفاوتی داره و در اذهان یکایک ما تصاویر و شخصیت‌های متفاوتی رو برجسته می‌کنه، رهبری موضوع و یا در حقیقت منصبی است که در تمامی فصل‌ها و دوره‌های تاریخ بشری مهم و سرنوشت ساز بوده. در گذشته نشندان دور اکثر مردم حق انتخاب رهبر و یا نوع رهبری جوامع خودشون رو نداشتند و رهبرها اغلب گاهی با زور و گاهی هم به خاطر شرایط اجتماعی حاکم رهبری جوامع و ملت‌ها رو به عهده می گرفتند. اما رهبری در این برهه زمان چه مفهومی داره و داشتن یک رهبر خوب یا بد تا چه حد مطرح است؟ آیا با تمامی پیشرفت‌های اجتماعی، اقتصادی، علمی و سیاسی هنوز جوامع انسانی نیاز به رهبری و یا رهبر دارند؟ و اگر اینطور هست، این رهبر و یا رهبری می‌بایست دارای چه خصوصیات و ویژگی‌هایی باشه؟ پرسش‌هایی که در خبرنگار امروز با دکتر شاهین تجارتی در میون می‌گذاریم که تحقیقات وسیع و جامعی رو در این زمینه انجام دادند. با هم به او خوش آمد بگیم و گفتگوی امروز رو آغاز کنیم. آقای دکتر شاهین تجارتی، به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدین. ممنونم از اینکه وقتتون رو به ما دادین.
ممنون از شما برای موقعیت. مرسی.
خواهش میکنم. صحبت امروز ما در مورد لیدرشپ یا رهبری و واقعا اصلا لیدرشپ یا رهبری چی هست، چه فرقی با مدیریت داره، چه ویژگی ها و خصوصیت هایی در واقع یک رهبر یا یک لیدر باید داشته باشه، اگر ممکنه توضیحاتی رو از شما بشنویم.
مرسی برای این موقعیت.
خواهش
می‌کنم. این موضوعی که شما انتخاب کردین به نظر من یکی از مهمترین موضوعهای امروزه جهانیه برای اینکه این فقط در مورد یک سازمان یا یک کمپانی بزرگ یا یک مملکت یا یک جامعه نیست، بلکه در زندگی شخصی ما هم اثر بسیار بزرگی داره. ما هر کدوم میتونیم بگیم که رهبر زندگی شخصی خودمون هستیم، در یک حالت کوچکتر از جامعه توی خانواده خودمون یک نقش مختلف داریم، البته جامعه خودش احتیاج به رهبری داره، سر کار که هستیم، در تمام عوامر مختلف زندگی این رهبری و حکومت و مدیریت یک رول بسیار بزرگی داره. و الان شما وقتی اخبار رو گوش میدین و تلویزیون رو باز میکنین یا هر رسانه‌ای رو در نظر دارین، میبینین که تمام دنیا واقعا این مسئله رهبری و مدیریت در بحثه و مردم دارن دربارش فکر میکنن، چون مشکلات بسیاری از دنیا از همین شروع شده. مثلا شما بگم وقتی ما نگاه میکنیم به گذشته بشریت، به تاریخچه بشریت، میبینیم که خب رهبری میتونه هم مثبت باشه هم میتونه بسیار منفی باشه. رهبری داشتیم که باعث متاسفانه جنگ جهانی اول یا دوم شد، رهبری داشتیم که ممالک رو از یک حالت واقعا ابتدایی میبرن به اوج و اعلای پیشرفت. رهبرها هستن به عنوان مثلا گاندی هستن که یک مملکت رو واقعا عوض میکنن، مسیرش عوض میکنن. رهبرهای دیگه هم هستن که میتونن باعث تاریخ بسیار سیاه و غمگینی بشن. برای همین الان در این دنیا شما نگاه کنین، در هیچ قاره‌ای نیست که این مسئله رهبری و مدیریت و حکومت مهم نباشه. از آفریقا گرفته، کسانی هستن که نمیخوان قدرت را از دست بدن، از اروپا گرفته که حتی این گرد همایی ممالک اروپایی که به عنوان یونین متحده اروپایی هست الان داره واقعا تکون خورده. امریکا، ما خودمون الان یه دونه انتخابات داشتیم و نشون میده که این مملکت واقعا از وسط نس شده و حزبای مختلف با همدیگه به جنگن و اتحاد یک مملکت از بین رفته. شما اگه فکر بکنین همین مثال رو در خانواده خودمون ببینیم، میبینیم که چقدر دشوار و باعث ناراحتی خواهد بود که همچین اتفاقی بیفته که دو تا گروه مختلف در این خانواده باشه و همدیگه در حالت جنگ فکری و متاسفانه بعضی موقع ها در جنگ بدنی هم باشن. برای همین بسیار مهمه.
خب شما واقعا به این که رهبری در این برهه از زمان چقدر اهمیت داره اشاره کردین و موضوعی هست که خیلی مطرح هست در این برهه از زمان. اگر جایگاه رهبری مهمه در یک جامعه، افراد اون جامعه چطور میتونن یک رهبر صلاحیت داری یا مصلحی رو انتخاب بکنن؟ و مطمئنا انتخاب یک رهبر برای یک مملکت خیلی سخت‌تره تا برای یک خانواده یا یک جمع کوچکتری. چه نکاتی رو باید در نظر گرفت؟
بله، شما ببینید، جالبه که در این مورد حکومت و مدیریت تحقیقات بسیاری شده تو این 30-40 سال قبل و ما میتونیم با حالت علمی به این یه ذره بیشتر نگاه کنیم. من یکی از اینا رو با شما در میون بذارم بین گفتمانمون. یکی این که ما میدونیم که یک سری وقتی که نگاه میکنیم و میخوایم یاد بگیریم از رهبری، باید به گذشته نگاه کرد. مثل یک آزمایش شیمی نیستش که الان شما انجام بدید نتیجهشون بخواید مثلا در دو روز بعد ببینید. این فقط باید برگشت به تاریخ و ببینیم که سازمانان یا ممالک مختلف که رهبر و رهبریت و حکومت و مدیریت داشتن، اونایی که تونستن موفق بشن و موفقیتشون فقط برای 3-4 روزه نبوده، 3-4 ساله نبوده، بلکه واقعا قوس یک جامعه رو عوض کردن یا یک سازمان عوض کردن چی بوده؟ نگاه میکنیم ببینیم که یک سری عوامل مشترک هست. بذارید من در مورد اونها یه مقدار صحبت کنم. یکی این که میدونیم ما 5 تا کارهایی که یک رهبر میتونه انجام بده بسیار باعث اثر مفید و اثر طولامدتی خواهد بود. یکی این که بتونن مردم رو یک مدل راه براشون درست کنن. منظور از این اینه که بتونن نشون بدن با ضرب المثل خودشون،
یعنی الگویی باشن
برای این جامعه، که شخص نفس خودشونو باید بذارن کنار. بذارن من در مورد موضوع یه ذره بیشتر بگم. ببینین شما اگر میخواین فرزندتون به یه جایی برسه، باید اجازه بدین که این شخص خودش بتونه شخصیت خودشو پیدا کنه و همیشه زیر سایه شخصیت شما نباشه. این احتیاجه که شما شخص خودتون و نفس خودتون رو کنار بذارین و اجازه بدین یک محیطی ایجاد بشه که این فرزند بتونه به یه جایی برسه. مثل یک کشاورز میمونه. کشاورز یک بذر رو وقتی میکاره آینده بینه که میتونه این درخت رو و میوه‌هاشو در آینده ببینه و میگه خب من چجوری میتونم اینو یک محیطی براش ایجاد کنم که این بتونه واقعا ریشه خودشو بگیره و یک درخت بزرگ و میوه‌های مختلف خوش داشته باشه. رهبرم باید همین کارو بکنه. یعنی باید یک مکانی درست کنه، یک محیطی درست کنه، یک فرهنگی که مردم احساس بکنن که میتونن اون قدرتایی که توشون هست بتونن اینا رو ارائه بدن، بتونن واقعا به یک جامعه خدمت کنن و یک الگویی از این رهبر میبینن که این رهبر فقط فکر خودش نیست، فقط فکر منافع خودش نیست، بلکه واقعا فکر جامعه است. این دلسوزی یکی از مهمترین کارایی که یه رهبر میتونه انجام بده.
یعنی در این حال که خودش یک الگویی هست از اون عقاید یا ایده هایی که داره، در حقیقت زمینه یا فضایی رم ایجاد میکنه که توانمندسازی جامعه رو در حقیقت ایجاد میکنه
و میخوان که یک هدف مشترک. البته خب ما صحبتمون امروز 100% در مورد اهداف مثبته، برای اینکه همون رهبری هم که گفتم میتونه بسیار منفی باشه که یکی بره خودشو متاسفانه بکشه که مثلا به عنوان یک هدف دیگری، ولی خب ما داریم در مورد مثبت صحبت میکنیم و باید یک چشمانداز مشترک، یعنی بگن که یک هدف مشترکی هست که ما میخوایم به اینجا برسیم و در این راه من با شما همیار هستم، همدم هستم و نباید خودم رو از شما همیشه بالاتر نشون بدم و همیشه بگم که من ضعفی ندارم که قدرت خودم رو نگه دارم، بلکه حتی در حالت ضعف یا شکست میتونن همون رو هم با حالت قدرت استفاده کنن. برای اینکه وقتی یک کسی میتونه با یک کسی دیگر همدم باشه و با همدیگه بتونن یک شراکت بسیار صادقانه‌ای داشته باشن، ممکنه حتی بتونن با همدیگه بیشتر برای اون هدف کار بکنن و این نیست که همیشه باید قدرت تو دستشون باشه. این هدف مشترک بسیار مهمه. یکی دیگه این که رهبر باید بیاد و بتونه چالشی ایجاد کنه با خودش که بگه که ما میتونیم یه کارهای خیلی بزرگتر از این که خودمون فکر میکردیم بکنیم. مثلا شما ببینین توی دنیای امروزه که همه شنوندگان عزیز میتونن اینو لمس بکنن، این تلفنایی که ما الان دستمون میگیریم، 20 سال پیش همچین چیزی وجود نداشت که شما بتونید در دست دادن یک تکنولوژی باشه که بسیار قوی تر از موشکی که انسان رو گذاشت رو کره ماه. خب همچین شخصی مثل استیو جابز اومد گفتش که ما میتونیم یک کاری بکنیم و با فکر جدید کاری که اصلا دربارش نمیتونستیم قبلا فکر بکنیم اینا رو ما ارائه بدیم. این خیلی مهمه و باید تصمیم بگیرن که جامعه رو بهشون یک هدف دیگه بدن و برای بهبودی جامعه یک فکرهای خارق‌العاده میشه انجام داد که هیچکی قبلا نمیتونست فکرشو بکنه، ولی یک کاری میکنن که این فقط ایده ایشون نیست، بلکه تمام کسایی که تو این جامعه هستن نقش و رول مهم خودشون رو میتونن ببینن. برای اینکه هیچ انسانی نمیخواد که کاری که داره میکنه بدون امتیاز یا این باشه که فکر کنی که مثلا فقط تو زندگی خودش محترمه، بلکه برای همین که انسان دوست داره، انسان دوسته، جهان دوسته، میخواد یه کاری بکنه که برای پیشرفت و بهبودی اون جامعه بتونه یک اثری از خودش بذاره. دلیلی که مردم بچه دار میشن همون اثر انسانیته، نه فقط برای اون، ولی خب یکی از انگیزه های ما همونه. یکی دیگه این که یک رهبر واقعا باید دیگران رو کمک بکنه که این محیط ایجاد بشه که اینا احساس کنن که واقعا میخوان خدمت کنن. ما صحبت خدمت رو زیاد میکنیم ولی متاسفانه کلمه استفاده میشه ولی در عمل کمه. اگه اینا کارهای ساده‌ای بود خب انجام میشد و الان ما این بحرانی که در دنیا داشتیم نداشتیم. ولی کارهای ساده‌ای نیست. این فکر این که یک رهبر واقعا باید مورد اعتماد جامعه باشه.
همون من میخواستم بپرسم این اعتماد سازی و این که افراد یک جامعه باور داشته باشن که یک رهبری واقعا دلسوز اونها هست، بله، همراه اونها هست و حامی اونها هست، چطور اتفاق میفته؟
چطور اتفاق میفته؟ با الگوی خود اون شخص، با اعتبار اون شخص. و ما تو این تحقیقاتی که شده 5 تا خصوصیت بسیار مهمی رو دیدن که رهبرایی که این کار رو کردن تونستن که واقعا جامعه رو عوض کنن و سازمان رو عوض کنن. 1. این اعتبار این که شما حرفی که داری میزنی انجام بدی، حرفی که داری میزنی به خاطر فقط این نباشه که شما بیاین به من امروز رأی بدین یا این مقام به من بدین و من این قولا رو به شما میدم و بعدش برای خودم استفاده میکنم، برای اینکه این یک نتیجه گیری بسیار کوتاه فکر، کوتاه زمان و بعدش 3 سال دیگه 4 سال بعد اعتبار از بین میره و دیگه شما فکرشو بکنین اگر خدایی نکرده یک مریضی داشته باشین میخواین که دکترتون معتبر باشه یا نه؟ خب این خیلی مهمه. میخواین که با شما صادق باشه یا نه؟ پس اولی اعتبار، دومی صداقت. یعنی این یک صفت انسانیه که وقتی که از بین میره، چه برسه بین خواهر و برادر یا چه برسه بین دو تا دوست، اون روابط رو از بین میبره یا میتونه بسیار غنی کنه اون رابطه رو اگر این اعتبار و صداقت باشه. همون هم برای رهبره، هیچ فرق نمیکنه. یعنی ممکنه که بعضی موقع باید بیان یه حقیقتایی رو بگن که مثلا این مشکلی که الان هست این راه حلش 3 ساله نیست، ولی خب نظم باید عوض بشه که اون کاندیدا و اون نامزد فکر نکنه که باید بیام یک سری حرف رو بزنم که حقیقت نداره،
قولهای
بی خود بدم که بتونم خودم رو در قدرت نگهدارم. یعنی ما باید برگردیم به ریشه مشکلات امروزه حکومت و مدیریت.
شنوندگان عزیز و دوستداران برنامه خبرنگار، متاسفانه به علت محدودیت وقت باید از شما دعوت بکنم تا ادامه گفتگوی ما با دکتر شاهین تجارتی رو در برنامه خبرنگار هفته آینده همین روز و همین ساعت دنبال کنید. در فرصتی که تا پایان برنامه‌های امروز داریم، اجازه بدین تا اطلاعات راه‌های تماس با ما رو سریع اعلام بکنم. آدرس ایمیل ما هست info@persianbms.org. شماره تلفن ما 001-703-671-828-828. در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، گوگل پلاس و ساوند کلاود ما رو زیر اسم پرژن BMS جستجو بکنید و در پیام رسان تلگرام با آدرس @PersianBMSContact با ما در تماس باشید. شنوندگان عزیز، وقت خداحافظی است، چرا که برنامه‌های این 4 شنبه ما هم در همین جا به پایان میرسه. همراه با بهنام، مسئول صدا و اتاق فرمان و البته تمامی همکارانمون در بخش تولید رادیو پیام دوست، با همگی شما خداحافظی میکنیم. تا روزی دیگر و برنامه‌ای دیگر، شاد و پیروز باشید.